وقتی گفت جایگاه های سوخت کشور همگی در آمادگی کامل برای سوخت رسانی هستند و وضعیت ذخیره سوخت انبارهای سراسر کشور به ویژه در مناطق شمالی کشور مطلوب است. فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان اینکه ساعت 24 روز 3 اسفند ماه سال 99 سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت ها شارژ می شود گفت برای خودروهای سواری شخصی 60 لیتر و برای موتورسیکلت های شخصی نیز 25 لیتر بنزین ماهانه شارژ می شود. باقی سهمیه های بنزین نیز به صورت اعتباری یا عملکردی شارژ می شود.
برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگه
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما همراهان رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون، خوش آمدید به این برنامه. وابستگی غیرقابل تفکیک اقتصاد جهانی و دریا و به هم پیوستن اقتصاد دریا با زندگی امروز بشر بیانگر اهمیت حوزه‌های دریایی است. اقتصاد یک کشور در طول تاریخ بیانگر توانایی آن در اداره وضعیت خود در زمینه‌های مختلف بوده است. امروز کشوری دارای اقتصاد برتر است که از تمام ظرفیت خود استفاده کند. یکی از ظرفیت‌های هر کشور اقتصاد دریا و استفاده از پتانسیل آن در جهت اشتغالزایی و رفع بیکاری است. پنجشنبه دیگر از راه رسیده و از این ساعت تا حوالی ساعت 11:30 من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم غفاری با شما همراه خواهیم بود. شما هم همراهی خودتون رو دریغ نکنید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید. اگر شنونده برنامه فرصت نیلگون بوده باشید، چند برنامه نگاهی داشتیم بر برنامه علمی توسعه دریا، توسعه نیروگاه‌های جزر و مدی، نیروگاه‌های حرارتی، همینطور نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی رو مورد بررسی قرار دادیم. در این برنامه، در ادامه برنامه‌های پیشین، قرار هست نگاهی داشته باشیم به شیرین‌سازی و نیروگاه‌های اسموتیک. همراه خواهند بود با برنامه فرصت نیلگون دو مهمان عزیز از طریق امواج تلفن، خانم دکتر نرگس کارگری، کارشناس محیط زیست و مدرس دانشگاه، همینطور آقای دکتر رضا مستوری، دکترای محیط زیست و انرژی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عراق، هم در دقایق پیش رو از برنامه فرصت نیلگون با ما همراه خواهند بود. در این برنامه بگم که شیرین سازی و نیروگاه‌های اسموتیک رو مورد بررسی قرار قرار خواهیم داد، اثرات زیست محیطی این نیروگاه‌ها، همینطور تکنولوژیشون و همینطور چالش‌های فنیشون از محورهایی است که انشاءالله در فرصت زمانی برنامه بتونیم بهش بپردازیم. شما هم همراه ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,036,37. همراه میشیم با خانم دکتر نرگس کارگری. خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون. به شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای مینایی، شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر مستوری، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر رضا مستوری هم با ما همراه هستن. به شما هم آقای دکتر مستوری عرض سلام و ادب و احترام دارم، خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم جناب مینایی، بنده هم خدمت سرکار خانم دکتر کارگری و همه شنوندگان خوب برنامه فرصت نیلگون عرض احترام و ادب دارم.
درود بر شما. با خانم کارگری آغاز میکنیم. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به نیروگاه‌های اسموتیک، یک تعریف خیلی ساده روان رو برای ما و شنوندگان رادیو اقتصاد داشته باشید.
بله حتما، در خدمتتون هستم. در مورد نیروگاه‌های اسموتیک، همونطور که از عنوانش مشخص هستش، در واقع میاد از فشار اسموزی، فشار شوری که بین دو قسمت آب ممکنه ایجاد بشه، استفاده میکنن برای تولید برق. به عنوان مثال زمانی که رودخانه قراره به دریا برسه، شوری آب رودخانه و شوری دریا با هم دیگه متفاوت هست. از این چگالی و اختلاف شوری که ایجاد میشه میتونیم برق تولید بکنیم که خب یکی از روش‌های بسیار جدید هستش برای تولید برق. کردین اختلاف غلظت نمک داره در واقع ایجاد میشه بین آب شیرین و آب شور دریا، اما خب همانند هر تکنولوژی دیگری میتونه اثرات زیست محیطی داشته باشه، اما روش بسیار مناسبی امروز محسوب میشه برای تولید برق در یک تعریف بسیار ساده و کلی.
بسیار عالی. آقای دکتر مستوری، شاید در این زمستونی که پشت سر میگذاریم با مشکل قطعی برق و همینطور در هر زمستان و فصل سرما، صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز یکی از وظایف و کارهایی است که باید حتما مد نظر داشته باشیم. امسال بیشتر مبتلا به بودیم و درگیر بودیم. شاید این نیروگاه‌ها رو بتونیم پیوندی بزنیم، از زبان شما بشنویم و ارتباطش رو با مصرف بهینه‌ای که میتونیم در صنعت گاز و در صنعت برق داشته باشیم بشنویم به عنوان سرآغاز از شما.
خواهش میکنم. شاید جالب باشه براتون با یک آمار یا یک عددی شروع کنم که برآورد کردن که از همین پتانسیل شوری آب دریاها و اقیانوس که تا تقریبا چند دهه گذشته به عنوان یک نقطه منفی یاد میشده، الان 80% کل برقی که در دنیا تولید میشه رو میتونن از این پتانسیل تولید کنن.
عجب.
واقعیت اینه که اصلا حتی قابل مقایسه با سایر انواع مختلف انرژی نیست. و من در مورد دریا شاید این جالب باشه خدمتتون رو عرض کنم که قدیم خب ماهیگیریش رو نگاه میکردن، بعد یه زمانی رسید انسان دید که از اون نمک میتونه به عنوان حتی واحد پول و واحد مالی استفاده کنه. از نمک توی دریا الان همین نمکی که یه زمان به عنوان پول دیده میشد، واقعا در دنیا داره تبدیل میشه به یک ماده ارزشمند به خاطر اون اختلاف شوریه که به این نتیجه رسیدن میشه از این اختلاف شوریه، جایی که همونطور که دکتر کارگری فرمودن رودخونه آبش رو به دریا تخلیه میکنه و رودخونه آب شیرین داره دریا آب شور، این پتانسیل برق تولید میکنه. اولی نیروگاهش هم در اروپا تقریبا سال 92 بگیم حالا 2013 میلادی تو نروژ راه اندازی کردن که اولین بار اونجا بهره گیری شد و ما پتانسیل خیلی خوبی در خلیج فارس داریم. این خاطر که خلیج فارس یکی از شورترین بسترهای آبی دنیا.
بله بله. و این یک امتیاز برای کشورمون به حساب میاد. بله. به شمار میره دیگه.
بله دقیقاً. و شاید زمان که میگذره ما قدر خیلی از مسائلمون میدونیم. الان مثلا بیابون دیگه در دنیا یک محل تولید انرژی محسوب میشه تا یک منطقه بیاب و علف و هولناک، مثل اون چیزی که ما همیشه مثلا از کارنایی مثل مارکو پولو تو بیابون همیشه فقط یه سری اسکلت میدیدیم، ولی الان میبینیم که چقدر میتونه خودش عامل تولید برق باشه، عامل تولید منابع مختلف باشه برای انرژی و سرمایه. این شوری خلیج فارس که سالها به تعبیر این بود که یکی از شورترین مناطق دنیاست و تولید آب شیرین از اینجا بسیار سخته، الان این پتانسیل ایجاد شده که ما میتونیم برق بسیار خوبی از این گرادیان شوری بین رودخونه هایی که به اون میریزن و خود دریا استفاده کنیم.
بسیار عالی. در پیامک هایی که به دستمون رسیده تو در همین چند دقیقه که از برنامه رو پشت سر گذاشتیم به سمانه پیامک کوتاه 30,036,37 خانم دکتر کارگری میخواین شما پاسخگو باشین که گفتن شیوه کارکرد مکانیزم این نیروگاه ها رو میشه توضیح بدین اصلا چطور هست؟ حالا در سوال آغازین پاسخ دادین اما باز روونتر اینکه چه اتفاقی میفته روش چه مکانیزمی رو پشت سر میگذاره رو هم اشاره داشته باشه.
بله حتما در خدمتتون هستم. نکته‌ای که باید اشاره بکنم از آقای دکتر صحبتشون فرمودن اینو در نظر بگیریم که این منبع یک منبع انرژی پاک محسوب میشه و همونطور که شما هم اشاره فرمودید و با توجه به شرایطی که در کشور ما و در کل دنیا هست در ارتباط با کمبود سوخت‌های فسیلی که به هر حال مشکلاتی هم از جهت کمبودشون هم هست هم از جهت آلودگی‌های محیط زیستی که ایجاد می‌کنن، این منبع یک منبع انرژی پاک محسوب میشه که خب در طبیعت وجود داره، خب بهتره که ما از اون استفاده بکنیم. وقتی که این آب شیرین در تماس با آب شور قرار میگیره، مثل همون حالتی که عرض کردم رودخانه داره به دریا میرسه، یک مقدار بسیار زیادی انرژی آزاد میشه. ما از این انرژی که آزاد میشه میخوایم استفاده بکنیم برای تولید برق. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که فرض بکنیم که یک مخزن فشار دو تا محفظه داشته باشه و یک فشار نیمه تراوات بین این دو محفظه قرار گرفته باشه. همون حالتی که ما برای شیرین سازی آب دریا هم در اسموز مرکوز در روش های آر او استفاده میکنیم. این قصای نیمه تراوا در بین این مخزن نصب میشه و زمانی که آب داره در واقع از این مخزن میگذره به خاطر اون چگالی که وجود داره و انرژی که عرض کردم آزاد میشه، یک توربین ژنراتور محرکه فشار رو توسط لوله هایی به محفظه های آب شور متصل میکنه. محفظه ای که به این توربین در واقع ژنراتور متصل هستش با آب شور پر میشه، از این نه اینکه خیلی پر بشه ولی تا اندازه پر میشه و محفظه دیگر هم تا همون سطح از آب شیرین پر میشه. بعد از مدتی این مولکول های نمکی که در آب شور وجود داشته آب شیرین رو از در واقع میان قشای تراوا به سمت خودشون میکشن. همین اتفاق باعث میشه افزایش فشار در محفظه آب شور اتفاق بیفته که فشار خیلی زیادی هستش. اگر در نظر بگیریم میتونیم بگیم معادل با فشار موجود مثلا در یک برج 120 متری پر از آب هست، یعنی فشار خیلی زیادی هست. این آب پرفشار به سمت توربین جاری میشه و باعث میشه که توربین حرکت بکنه و در نهایت ژنراتور بتونه برق رو تولید بکنه. خب پتانسیل های خیلی زیادی وجود داره اما هنوز این به این حالت که در واقع این نیروگاه کاملا به صورت تجاری در اومده باشن اینطور نیست. تعداد محدودی ازشون الان در دنیا اجرا شده، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن یک موردی در نروژ بوده که مطالعات بسیار زیادی هم به دنبالش اتفاق افتاده، اثراتش بر محیط زیست خیلی بررسی شده و خوشبختانه اثرات چندانی نداشته. و به طور کلی اگر که در یک برآوردی که انجام دادن گفتن میشه حدود 1600 تا 1700 چراغ ساعت در سال از این گونه نیروگاه‌ها برق تولید بشه که تقریبا میشه معادل 50% کل برق تولیدی در قاره اروپا. خب چه بهتر که همچنان که الان در این وضعیت این در واقع نیروگاه و پروژه ها در شرایط ابتدایی هستش، ایران هم با توجه به پتانسیل هایی که داره وارد این موضوع بشه بتونیم ما این نیروگاه ها رو داشته باشیم که هم از اثرات زیست محیطی نیروگاه های حرارتیمون کاسته بشه، هم مشکل تامین برقمون که خب تو این مدت که گذشته مردم تجربه کردن مشکل کمبود برق رو که ما البته در برنامه های گذشته هم که در خدمتتون بودیم اشاره کردیم، میتونیم از این پتانسیل ها برای تامین برق استفاده بکنیم.
در ادامه برنامه باز هم بیشتر میپردازیم خصوصا به بحث اثرات زیست محیطی و اون چالش های فنیش. حضور شما شنونده عزیز بگم که شما برنامه فرصت نیلگون رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. شیرینسازی آب و نیروگاه های اسموتیک موضوع برنامه امروز هست. با ما همراه باشید، باز میگردیم ادامه برنامه رو پی خواهیم گرفت. فرصت نیلگون. برنامه در حوزه اقتصاد دریامحور. متشکرم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. وقت بخیر میگم به شما همراه گرامی برنامه فرصت نیلگون، شیرینسازی آب و نیروگاه‌های اسموتیک موضوع برنامه امروز هست. در این برنامه همراه هستیم با خانم دکتر نرگس کارگری، کارشناس محیط زیست و مدرس دانشگاه، همینطور آقای دکتر رضا مستوری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عراق و دکترای محیط زیست و انرژی آب. بریم به سراغ بحث تکنولوژی و چالش‌های فنی. با شما شروع می‌کنیم آقای دکتر مستوری. تکنولوژی این نیروگاه‌ها به چه صورت هست و چالش‌های پیش رو برای تأسیسش در حوزه صنعتی و فنی؟
بله، خدمتتون عرض کنم، من یک کلیت رو می‌خوام توضیح بدم. ببینید، در دنیای امروز واقعاً فرصت‌ها بسیار کمه. در حقیقت برنده‌ها کسایی هستن که از چالش‌ها و تهدیدها استفاده می‌کنن. بله. آخرین نمونهش همین بحث کرونا در حقیقت برای کشورهایی که تونستن زودتر از بقیه واکسن تولید کنن، زودتر از بقیه ماسک تولید کنن و مواد مورد مصرفی مبارزه با ویروس کرونا رو، این چالش تبدیل به یک فرصت براشون شد. الان در مورد شیرینسازی آب دریا، باز به خصوص در منطقه خلیج فارس و کشورهای حوزه خلیج فارس که همواره با مشکل تامین آب مواجه بودن، یکی از روش‌های مهم تولید آب، شیرینسازی آب یا همون آب شیرین‌کن‌ها یا اسموز معکوس که اصطلاحاً RO بهش میگیم هست.
بله.
خب تقریباً مثل همون صحبت‌های کارشناسی که در جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته هم دنبال می‌شد، تمام این سیستم‌های آب شیرین‌کن یک پسابی رو با خودشون دارن. این پساب آب شور خلیجی رو دارن که باعث نگرانی ساحل‌نشین‌ها و محیط زیستی ها در دنیا هست. حالا این قصه در حقیقت نیروگاه‌های اسموتیک از اختلاف یا گرادیان شوری بین آب شور و شیرین استفاده میکنه، یکی از بهترین نقاط استفادهش جاییه که ما این آب شور حاصل از آب شیرین کنها رو داریم که بعضا تا دو برابر شوری آب دریا هم این شوری رو داره. حالا اگه ما این حساب ناشی از تخلیه آب شیرین کن‌ها به خلیج فارس یا دریا رو در محلی با مجاورت رودخونه‌ای که مثلا رودخونه اروندرود، یکی از بهترین نقطه‌ای هم که اتفاقا شناسایی شده همون اروندرود و مصبش هست که در خرمشهر مثلا میرسه به خلیج فارس، در کنار هم قرار بدیم این آب حاصل از تخلیه آب شیرین کن و آب شیرین رودخونه‌ها رو، یک اختلاف پتانسیل و یک اختلاف شوری و شیرینی بسیار زیادی تولید میشه.
بله.
که همین مهمترین مؤلفه تولید برق در نیروگاه‌های اسموتیک هست. یعنی ما ضمن اینکه آب و شیرین کردیم، اون دغدغه هر و تهدیده رو به یک فرصت جایگزین مناسب برای تولید برق کردیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر مستوری. همراه بشیم با خانم کارگری. در پیامک‌های ارسالی به 30,367 برامون نوشتن کاربرد این آب شیرین کن‌ها و شیرینسازی آب در حوزه صنعت و محصولات کشاورزی و صنایع مختلف. می‌خواید از این منظر هم یک نگاهی داشته باشیم خانم کارگری؟
بله حتما. خب دغدغه دستیابی به آب شیرین امروز برای همه کشورهای دنیا مطرح هست، خصوص برای کشور ما که در یک منطقه گرم و خشک واقع شدیم. یکی از روش‌های مناسب برای در واقع تامین آب شیرین استفاده از آب شیرین کن‌ها هست که حوزه خلیج فارس و دریای عمان بهترین در واقع موقعیت رو در کشور ما داره برای استفاده از دستگاه‌های آب شیرین کن. و همونطور که شما و احتمالا شنوندگان محترم و صحبر هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس به تعداد بسیار زیادی از این در واقع سیستم های آب شیرین کن الان دارن استفاده میکنن و خب حالا اون تلخاب و پسابی که بسیار شور هست و برمیگرده به دریا اثرات زیست محیطیش برای تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، چرا ما استفاده نکنیم از این امکانات؟ آبی که در واقع خارج میشه از دستگاه‌های آب شیرین کن نه تنها میتونه برای بخش کشاورزی و صنعت در اون منطقه مناسب باشه، بلکه حتی میتونه تامین آب شور رو هم داشته باشه که بر اساس نوع دستگاه آب شیرین کن و راندمانی که قطعاً خواهد داشت، نوع خروجی آبی که خواهد داشت قابل استفاده خواهد بود برای کشاورزی، صنعت و آب شور و میتونه به بهبود شرایط صنعتی و کشاورزی در منطقه هم کمک بسیار زیادی بکنه.
بله، سپاسگزارم از پاسخ شما. خانم کارگری اگه موافق باشین یک فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه برنامه امروز رو که درباره شیرین سازی آب و نیروگاه‌های اسموتیک هست پی میگیریم.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گستره‌های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشورهای در حوزه دریا به شمار میره. به همین جهته که کشور عزیزمون ایران همواره به عنوان قدرتی تأثیرگذار در جهان مطرح بوده و الان این نقش میتونه با برنامه‌ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت بشه. یکی از این طرح‌های نوظهور و روزآمد ساخت نیروگاه‌های اسموتیک و شیرین‌سازی آب هاست. آقای دکتر مستوری، از زبان شما بشنویم یک سوالی رو که شاید در ابتدای برنامه بعد ازتون میپرسیدم، که در کشورمون الان چنین نیروگاه‌هایی رو کجاها میتونیم شاهد باشیم یا پیشرفتی داشته برای ساختش و راه اندازیش و تأسیسش؟
بله، عرضم به خدمتتون که نیروگاه‌های اسموتیک میشه گفت حتی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی هستن. البته ایده استحصال برق اختلاف شوری اولین بار سال 1954 توسط یک دانشمندی به اسم پتلی ارائه میشه، ولی تقریبا سال حدود 79 میلادی، تقریبا بگیم 40 سال پیش، با توجه به اینکه قیمت انرژی هم در دنیا خیلی زیاد نبود و تقریبا 1979 ارزش انرژی مطرح شد، دوباره مورد توجه قرار گرفت. و همونطور که عرض کردم توی اروپا هم اولینش سال 1992 در نروژ شکل گرفت. در ایران هنوز مراحل مطالعاتی کار داره انجام میشه و من چند تا مقاله خوب توی اینترنت نگاه میکردم که محققان کشورمون انجام دادن و مشغول پتانسیل‌یابی هستن در این نقاط مختلف، که اتفاقا همین در حقیقت مصب رودخونه
اشاره داشتین، اروند رود خرم شهر این امتیاز رو داره، این امکان رو داره.
ولی واقعیت بله این هست که هر آن جا که ما آب شیرین کنی داشته باشیم در مقیاس بزرگ، مثل همین طرح انتقال آب شیرین از خلیج فارس یا در حقیقت دریای عمان و مکران به سمت کرمان و معادن گل گوهر و فلات مرکزی ایران، از اون طرف ما تخلیه زیاد شورابه خواهیم داشت. این تلخاب یا شورابه پتانسیل ایجاد نیروگاه اسموتیک رو خواهد داشت. پس جوری بگیم که هر آنجا که ما رودخانه آب شیرینی داریم که از ساحل داره میاد میرزه به دریا و چه بسا در کنارش یک آب شیرین کن هم قرار گرفته باشه، یکی از بهترین نقاطی هست که ما میتونیم از این پتانسیل تولید برق در کشورمون استفاده کنیم.
بسیار عالی. پس تو کشورمون در مرحله تحقیق و پژوهش هست و اینکه مصب کدوم رودها و رودخانه ها این امکان رو میده بهمون که چنین نیروگاهی رو شاهد برپایی و افتتاح و راه اندازیش باشیم. متشکرم از شما آقای دکتر مستوری که همراه بودیم با برنامه فرصت نیلگون. اما لحظات پایانی برنامه رو پیش رو خواهیم داشت. خانم دکتر کارگری، از زبان شما بشنویم بحث اثرات زیست محیطی رو، معایب و مزایای تأسیس و راه اندازی چنین نیروگاه‌هایی رو.
بله حتما. خب می‌دونید که اصلا انتخاب نوع نیروگاه‌ها و تولید انرژی امروزه یکی از دغدغه‌هاش مباحث محیط زیستی هستش. خب نیروگاه‌های حرارتی که ما داریم اثرات زیست محیطی زیادی دارن، حتی نیروگاه‌های تجدیدپذیرمون گرچه بهتر هستن، ولی بعضن با در نظر گرفتن چرخه حیاتشون می‌تونن اثرات زیست محیطی داشته باشن. در مورد نیروگاه‌های اسموتیک و بحث آب شیرین کن‌ها به طور کلی اگر بخوایم در نظر بگیریم، سه تا در واقع اثر عمده و کلی میتونیم براشون در نظر بگیریم. در مرحله بهره برداریشون عرض میکنم خدمتتون. یکی بحث دما هستش، حرارت هستش، که خب وقتی که پساب در واقع دستگاه آب شیرین کن یا نیروگاه های اسموتیک قرار وارد دریا بشه مجددا، اگر حرارتی بیشتر از حرارت دریا داشته باشه که معمولا اگر کنترل نشه به همین صورت هست، میتونه آلودگی حرارتی در دریا ایجاد بکنه، طبیعتا میزان اکسیژن محلول آب رو کاهش میده و باعث حتی مرگ دست جمعی اونها میشه. نکته دیگر بحث شوری هسته که چون اینها تلخاب‌های یا پساب‌های خروجی از آب شیرین کن‌ها وقتی داره وارد در واقع آب دریا میشه، خب میزان شوری بیشتری داره، غلظت شوری بیشتری داره که شوری منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و اگر آبیان منطقه تحمل این در واقع اختلاف شوری رو نداشته باشن میتونن از بین برن. و دیگری بحث مواد شیمیایی هستش که ناشی از نیروگاه‌ها و دستگاه‌های آب شیرین کن ممکنه وارد آب بشه که اینها همشون البته قابل کنترل هستن، میشه اینها رو یعنی اثراتشون نسبت به نیروگاه‌های حرارتی همچنان بسیار کمتر هست و میشه با راهکارهای این اثرات رو بسیار کاهش داد. اما به طور کلی با وجود تمام مزایایی که دارن و انرژی پاک محسوب میشن، اثرات بالقوه‌ای بر محیط زیستشون رو در دو بخش مرحله ساختمانی و بهره برداریشون میتونیم در نظر بگیریم که مرحله بهره برداریش رو به طور بسیار خلاصه خدمتتون عرض کردم. در مرحله ساختمانی هم در حال مثل هر فرایند عمرانی دیگری در مرحله ساختمانی میتونن روی ساحل و روی دریا، آب دریا اثر داشته باشن که قطعا با راهکارهایی که کارشناسان محیط زیست میتونن ارائه بکنن قابل کنترل
کمتر میشه. متشکر از هر دو عزیز، سپاس از همراهی ارزنده کارشناسان برنامه امروز فرصت نیلگون، آقای دکتر رضا مستوری و همینطور خانم دکتر نرگس کارگری که دعوت ما رو پذیرفتن و تحلیل های کارشناسی این دو عزیز رو شنیدیم، و سپاس ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد دنبال کردین. تا پنجشنبه دیگر به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار.
خواستم بذار پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
موجم هایت، خنده لب هایت، می برد از تو بتوانم، تو که زیبایی مثال نویایی، قرص ماهی تو نباشی نتوانم. موج موهایت